خب جمهوری اسلامی بزرگترین کشور شیعه هستش و از سمت جمهوری آذربایجان هم دومین کشور شیعه هست. یعنی ما باید در القاعده بین تهران و باکو با توجه به همسایگی، با توجه به همین همگرایی ایدئولوژی که دارن، انتظار داشته باشیم که یک روابط سازنده وجود داشته باشه. اما همونطور که خود شما هم به اون اشاره فرمودید، این همگرایی زیر سایه یک دشواری وجود داره که همیشه خب اون رو هم تحت تأثیر قرار داده. شاید مهمترین دلیلش هم این بوده که هر یک از طرفین احساس میکنن که طرف مقابل به دنبال نفوذ در کشور اونها هستش. یعنی از سمتی باکو واهمه نفوذ جمهوری اسلامی رو داره، حالا از مشخصا 3 دهه قبل دنبال اون سناریوی صدور انقلاب اسلامی و طی 10 سال گذشته، خب که در واقع میشه گفتش که نیروی قدس سپاه توی کشورهای مختلف تا شاخه‌های نیابتی رو ایجاد میکرد، مثل زینبیون در پاکستان، فاطمیون در افغانستان و و و در جمهوری آذربایجان هم میادش روی بحث حسینیون تمرکز میکنه و همون جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان. از سمتی
یعنی منظور پس آقای علیوف که اون لیستو میگه و روزنامه باکو که داره این مطلب رو اشاره میکنه، اشارهش مشخصا به افرادیه که به اونها وابسته هستند و اینها احتمالاً در ایران هستند؟
بله، من احساس میکنم که ببینید وقتی که ما داریم صحبت میکنیم از گروه های نیابتی، خب اون هم برای آذربایجانی که خیلی همیشه از سمتی خب یک روابط سازنده ای رو با غرب دنبال میکرده، یک همگرایی خوبی رو توی سالهای اخیر با اسرائیل داشته، این گروه های نیابتی به عبارتی میتونه یک گروه های رادیکالی هم باشه نسبت به اون سیاست های جمهوری آذربایجان و یک تهدیدی در مقابل اون باشه. و همین موضوع واهمه ای هستش که باکو نسبت به تهران داره. البته از سمت مقابل هم تهران به عنوان مثال این واهمه رو داره که مبادا مثلا جمهوری آذربایجان از گروه های استقلال طلب یا جدایی بخش که توی خاک ایران جدایی طلب بخواد حمایت بکنه. و مشخصا اگه من بخوام
پس آقای وحشیدو به نظر میرسه که بیشتر جمهوری آذربایجان نگران این هست که یک موجی از اسلامگرایی شکل بگیره در داخل کشورش که شاید چندان مورد پسند نیست، با اینکه به هر حال از نظر مذهبی نزدیک به جمهوری اسلامی. در گذشته اگر خاطرتون باشه یک خبری منتشر شد و بعد تکذیب شد، اون هم بسته شدن دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران در باکو بود.
بله میدونید دفتر رهبر ایران در باکو، حتی دفتر رهبر ایران در مسکو، خیلی جالب هست. در خود مسکو هم که ما نگاه میکنیم مشخصا باز روی آذری ها داره تمرکز میکنه، در حالی که در مسکو باید بیادش روی مسلمان های خود روسیه تمرکز بکنه. و من فکر میکنم که اون این دفترها در واقع قسمت نرم این تبلیغاتی هستش و در قسمت خب سختش همون میتونیم اشاره بکنیم به خود نیروی قدس سپاه. اما همه این اتفاقا، همه این تهدیدها چه موقعی خیلی پررنگ شده؟ به خاطر اینه که جمهوری آذربایجان یک سیاست چند جانبه‌ای رو داره دنبال میکنه، یعنی هم با روسیه روابط خوبی داره هم با غرب. اما جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی مشخصا غرب رو یک تهدید میدونه، مشخصا آمریکا رو دشمن میدونه، مشخصا میگه ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم و عملا جمهوری آذربایجان رو هم اومده در یک دو قطبی قرار داده. طبیعی هست حالا گروه هایی که در واقع میشه گفتش که همین جنبش مقاومت اسلامی که توی آذربایجان جذب جمهوری اسلامی شده و حتما توی اون پول هستش که اون هزینه های مالی هستش که اینها رو جذب کرده، خب اینها یک تهدید جدی برای باکو به شمار میان.
ولی در نهایت به اینجا برسیم که هر دو کشور به نوعی نمیخوان که روابطشون تیره بشه. جمهوری اسلامی چه هدفی داره از پناه دادن به این افراد که به هر حال اونطور که این روزنامه باکویی نوشته و پیشتر هم الهام علیوف گفته بود و پیشتر از اینها ما دیده بودیم که مثلا در زمان حکومت سابق افغانستان طالبان هم مثلا به ایران رفت و آمد میکردن و گزارش هایی از این قضیه منتشر میشد. آیا اینها رو استفاده میکنه به عنوان یک اهرم بالانس یا اهرم فشار به همسایگانش؟
دقیقا همینطور است. ببینید وقتی که ما داریم صحبت میکنیم از سیاست خارجی جمهوری اسلامی، درباره یک سیاست خارجی واقع گرایانه که صحبت نمیکنیم، یک سیاست خارجی مبتنی بر ایدئولوژیه و توی این ایدئولوژی اون اومده جهان رو توی یک دو قطبی قرار داده که یک طرفش رو خودش رو تصور میکنه و به دنبال این هستش که بتونه نیروهای نیابتی رو توی کشورهای مختلف داشته باشه که بتونه اونها رو به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه. همونطور که شما اشاره کردید توی خود مثلا افغانستان در زمان زمان دولت سابق با طالبان این همگرایی وجود داشت. تو جمهوری آذربایجان هم مشخصا میخواد این رو به عنوان یک اهرم فشاری داشته باشه که اگر مثلا جمهوری آذربایجان خواستش همگراییش به اسرائیل از یک حدی عبور بکنه یا اینکه به هر حال رابطش با غرب، حالا این اتفاق خیلی ضعیف هست، اما خب به علاوه جمهوری آذربایجان تمایل پیوستن به ناتو رو هم داشتش، بتونه از اینها به عنوان یک تهدید استفاده کنه. در حالی که به نظر میرسه اگر جمهوری اسلامی تلاش میکرد که یک همکاری از باب همکاری پیش بره، شاید خیلی نتیجه مطلوب تری میتونست بگیره، نه فقط در قبال جمهوری آذربایجان بلکه در قبال دیگر نقاط جهان. یعنی حتی یک سیاست خارجی مثبتی رو با غرب اگر داشت، به نظر میرسه که خیلی از این استکاک کاسته میشد، یا اون دو قطبی که میگه نابودی اسرائیل رو اگر کنار میگذاشت حتما امروز جمهوری آذربایجان هم اینقدر قدرت مانور در همگرایی با اسرائیل رو نداشتش.